أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم در شماره 97 بحثش هست انقلاب اسلامی و احساس آینده در خود. واژش خودش نشون میده که کاملا سوبژکتیویته در قضیه جلو میره، اما بعد که این 98 بحث انسان آخر و زمانی و نسبت او با حقیقت هست، این پارادوکس ما میتونیم حل کنیم. دنیا نتونسته حل کنه، تکرار کلیتش تکرار بحث قبلیست، اما یه حساسیتی نشون میده که چطوری در عین اینکه ما آینده را در خودمون دنبال میکنیم. خب میتونن بگن که فقط دارید خودتون دنبال میکنیم، ولی اگه شواهد داشته باشیم که نه، این در مواجهه با حقیقت داریم خودمون رو دنبال میکنیم، اینا نه ما رو دیگه به ابژه کردن حقیقت گرفتار میکنه، نه بم این که سوبژه صرف میشیم برای خودمون. این خیلی لازم است. حالا بعد میرسیم آخر جمله، شاید خیلی کمک کنید که آخرین جمله سطر آخر 98 همه حرفم اونجا پیش میاد انشاءالله. متن میخونیم با هم. آری آینده نگری آموختنی نیست. اینه که هم ما تو روایاتمون داریم که اهل البیت میفرمان ما نحنو به تعبیر حضرت صادق اعلم و بالوقت. وقتم که شما میگین اون چه پیش اومد است و ادامه پیدا میکنه، هم که هم هایدگر هم آقای دکتر داور یا اینا رو این قضیه حرف حرف خوبی میزنن که آینده نگری آموختنی نیست. یادتونه امام فرمودن این قرن قرن نابودیه اول قدرت هاست. خب میتونه اشکال بگین از کجا گفتی؟ مگه آموختم که بتونم بیاموزم؟ تو میتونی تو این فضا حاضر بشی، میتونی حاضر نشی. یعنی اینجوریست، با گوش باز کسانی که محرم رازن حاصل میشود و به عنوان یک نیاز تاریخی، یعنی اون آینده نگری، اولین شرط آزاد شدن از روزمرگیست. نور بلدید، هیچ راهی نداریم که فردا و امروزمون از مساوی بودن درآد، الا اینکه یه ها حضور دیگه ای داشته باشیم. وقتی بدانیم چه داشته ایم و چه میخواهیم این دوتاش، تا خود را در آینده بیابیم و آینده را در خود احساس کنیم. ولی نه آینده تجدد را، بلکه آینده ای که با امکانهای زمانه ما مربوط است. و بدانیم در بیرون و درون خود چه داریم. خوب این جمله دقت کنید. و کدام در اولویتند، و از این نکته نیز غفلت نکنیم که آینده هر ملتی متعلق به جهان خاص آن ملت است، و هر مردمی هر آینده ای نمیتوانند داشته باشند. آیا با توجه به این نکات نمیتوان برای انقلاب اسلامی به عنوان حضور در جهان بین دو جهان جایگاهی قائل شد؟ من نظرم روش خیلی باید فکر کرد، این موضوع تأکیده به این که این آینده که برای ما ظهور میکنه، خب حتما از این تاریخ خودمون ظهور میکنه، بحثاش بحثای جدیدی نیست. میموند که یه عزم مدامی سراغ ما میاد، که این عزم مدام خیلی چیز خوبی است برای اینکه به فرمایش امیرالمومنین کوهان بلرزد ما نمیلرزیم. این چیز خوبی. با توجه به اینکه فهم انسان یک رخداد تاریخی است و تجربه انسان در تاریخ واقع می شود، این دو طرف نظری من مکمله هم بگیرید. چون به ما میگن یعنی چه که فهم انسان تاریخی است؟ سطح دوم میخواد همینو بگه در واقع، برای که تجربه انسان در تاریخ واقع میشود. خب تجربه رو کجا پیدا میکنی؟ خب تجربه میگه همون فهم نیست، هیچ هم لازم نیست منظورم پوزیتیویستی باشه،
هر نحوه تجربه‌ای که پیدا میکنیم تاریخی است و فهمم همینه. هیچ وقت دانایی ها و قیاس اینا رو که ما فهم نمیدونیم. این سطر من خواهش بکنم، خود منم درگیر بودم با این سوالا برای خودم، خب یعنی چه فهم تاریخی است تا حل نشد که نمیشد مثلا ادامه داد. شما هیچ وقت برای اینکه دو به اضافه دو چار بشه تاریخی نیست، فهمم نیست. فهم یعنی این که ما بتونیم در یه نسبت حاضر بشیم، ما مفاهیم رو برای خودمون دنبال کنیم را با این فرضش که فهم نمیدونیم. چرا؟ برای این که پیش ما نیست، معناییست از این که در عالم هست و ما ازش آگاهیم. از این جهت فهم اگه عبارت هست از این که پیش ما باشه، خب اون آگاهی از چیزی رو فهم نمیگیریم. مطلب وقتی روشن میشه با توجه به این که فهم انسان یک رخداد تاریخی است و تجربه انسان در تاریخ واقع نمیشود. ببینید جمله را، انسان ها تنها امور را در افقی تجربه میکنند که آن افق برایشان روشن میکند و سلام. انسان ها تنها امور را در افقی تجربه میکنند که برایشون روشن. حالا غلط و درستش دیگه جای دیگه باید خودشون را دنبال کنند. و گسست ها در حیات اجتماعی وقتی رخ میدهد که آن افق تیره و تار باشد. این هم مشکلی که ما امروز برای مردم عادیمون داریم. و با توجه به افق توحیدی که انقلاب اسلامی مقابل ما قرار داده، میتوان با تأکید بر روشن بودن آن افق گسست های اجتماعی خود را به پیوستگی سوق داد. خیلی جهاد تبیینه. اگه جهاده بگیرین پشت کار بکشیم خودمون، ما به تو همین قضیه خودمون حل کنیم که آقا یه افق توحیدی هست و این افق توحیدی میتونه همه ما را مشترک کنه. پس بنابراین گسستی که انقطاع هم از نسبت به هم دیگه نمیمونه. فهم آینده‌ای که آینده ماست و نه آینده جهان تجدد، که میدونید خب برای ما ناممکن است به ما امکان آینده جهان تجدد یا آینده ما که آینده جهان تجدد باشد، به دلایل مختلف مال ما نیست. هرچند که تاریخ مدرن است، اما آینده جهان تجدد که غیر تاریخ مدرن است، به ما امکان عبور از گسست‌های موجود را می‌دهد، زیرا بدون آن که بخواهیم به جهان جدید پشت کنیم، در افق توحیدی خود با امور نوینی روبرو می‌شویم که تاکنون به آن توجه نشده است. عنایت بفرمایید. بدون آن که بخواهیم به جهان جدید پشت کنیم، در افق توحیدی خود با امور نوینی، که من خودم نظرم معنای انسان جهان جدید، این یه چیز خوبی است که برای ما پیش میاد. هرچند که حس میکنم متاسفانه هنوز به عنوان یه تفکر بینمون جاری نیست. مثال سالا در چنین شرایطی حقیقت از ناحقیقت تفکیک میشود و انسان احساس میکند در آغوش خداوند است و متوجه می شود خود را تا کنون درست ندیده. این خیلی نکته خوبیه که تا کنون درست ندیده. برای دیدن انسان آخرالزمانی با ابعاد متفاوتی که دارد، چشمان تیزبین افراد هنوز کمسو است. هم تیزبین است اما نمیتونه، خیلی تیزبین است. داری من مولوی هم گه که اون نزدیکا بسیار میبیند اما کلیتش رو نمیتونه بیابه. چه کسی در این قوقایی که فرهنگ تجدد به پا کرده میتواند بفهمد خودش کیست؟ مگر کسی که خود را در آینده توحیدی زمانه جستجو کنه. نه اصلا با این دید ما وقتی میگم توحید دیگه، بدون اینکه بخوایم بحث کنیم، میفهمید داریم یه توحیدی دیگه ای رو مد نظرش میاریم. آری تنها در آینده توحیدی زمانه با همه گستردگی که آن آینده و آن انسان دارد میتونیم خودمون رو جستجو کنیم. قسمت بعدی که همین رو دقیقا داریم میگیم، اما حالا میگم خیلی خوب، حالا ما این آینده یعنی چی؟ این آینده‌ای که ما ادعا میکنیم شدیداً فاصلمون از جهان مدرن، شدیداً جدا میکنیم شدیداً. یعنی بخیر نخون، جهان مدرن شدیداً پوزیتیویستی است و نسبت آیندهش رو از همین رفلکس های مادی و تاریخ، حتی تاریخ هگلی میخواد دنبال کنه. تاریخ هگلی حجاباش خیلی زیاد هست، این کارش ما کلا نمی کنیم. انسان آخر شماره 98، انسان آخر و زمانی و نسبت او با حقیقت. ما حقیقتا معنی آینده توحیدی میگیریم. انسان آخر و زمانی بیش از پیش به حقیقت نظر دارد و نسبتی که باید با حقیقت پیدا کند با این نظر دارد، در حالی که انسان در قبل از این تاریخ با ابژه کردن حقیقت و نوعی باور به آن احساس می کرد. همان نسبتی که باید با حقیقت پیدا کند برای دینداریش کافی است. دارید قبل بحث را، ولی انسان آخر الزمانی باور به حقیقت را برای خود کافی نمی داند. اینجا بحث است. باور به حقیقت انسان را از امکان شک خارج نمی کند. باید خوب بحث کنیم. بله.
انسان سنتیه؟
ببین؟ انسان یعنی ابژه کردن. یعنی شما اگر حقیقت را ابژه کنید باورتون، شما هیچ دلیلی ندارید که اگر که بگوید که خب از کجا که همین طورست که هست. شما یه چیزا بلدید دیگه، به قول مرگونه شما یه چیزا فقط میتونید شک نکنید، این که هستید. خب اما بحثش خوبه با که یا آیا انسان آخر زمان یعنی اون نهایی ترین نهایت انسان، نهایی ترین نهایت انسان هیچ شکی برای اونچه که حقیقت میشناسد درش جاری نمیشه. انسان آخر الزمان ابژه، با ابژه کردن حقیقت بهترین نحوه باور رو داریم میگیم، بهترین نحوه باور در دلش امکان شک تمام نیست، امکان شک امکان هست. خب حالا اون جملاتی که مکرر از کدام شما هم بهتر از من میدونید که چرا ما رو انسان آخر و زمانی هی مسائل را نگر میداریم، چون خب ما خواهیم بگم آقا انسان در نهایت به کجا باید برسه؟ آخرین انسان، آخرین انسان اونی است که حقیقت پیش خودش باشد و در خودش فقط همه حقیقت رو بیابد. خب ممکن است بگوید این که همون میشه سوبژکتیویته، ولی سوبژیست به این اعتبار که حقیقت پیششه، مطالب پیششه، اما این که این حقیقت این ارتباط با جهان است به اعتبار این که حقیقت را تونست در توحید بیابد و توحیدم در بیکرانگیست، دیگه بالاتر از این نمیشه. و هیچ شکی هم از اول هر سوبژه‌ای بیشکه، اما هر سوبژه‌ای هر انسان که سوبژه بشه برای خودش بیشکه، اما اینکه این در حقیقت حاضر است یا نه هیچ دلیلی نداره. شما باید بتونید این دوتا را جمع کنید تا انسان آخر الزمانی مال شما باشه. میخونم جمله را، بازم کار داریم. ولی انسان آخر الزمانی باور به حقیقت را برای خود کافی نمیداند و در نسبتی که میخواهد با حقیقت داشته باشد به رخدادی نظر دارد که در دل تاریخ او را فرا گیرد. و از این جهت میتوان گفت انسان آخر الزمانی رابطه بین حقیقت و تاریخ دنبال میکند که در این زمان آن تاریخ همین انقلاب اسلام است. ببینید مقدمات بچینیم. تاریخ یعنی چه؟ بخید و نخواد یه چیزی که اینجا هم هگلیم هم هگلی نیستیم. هگلیم از اون جهت که ما رو فرا میگیره، هگلی نیستیم برای اینکه اراده خداست. یعنی ما میتونیم در حضوری که هستیم این تاریخ را به عنوان اراده خدا حس کنیم، بیابیم. خب حالا پس ما را فرا گرفته است. حالا که ما را فرا گرفته است، در واقع یه یگانگی بین حقیقت خودمون و بیرون برامون پیش اومده است، همون معنای عبور از دوگانگی سوبژه و ابژه. حالا بازم حلاجی میخواد، اما جمله این است که برایش کافی نمی دارد و در نسبتی که می خواهد با حقیقت داشته باشد به رخدادی نظر دارد که در دل تاریخ او را فرا گرفته. من عرض کردم هایدگر اینجا بود که شاید بگم یه قدم خیلی خوبی من از وقتی که این مسئله را از هایدگر گرفتم راحت تر تونستم با انقلاب اسلامی یه جور دیگه حرف بزنم، که می فرماد که یعنی در بحث تاریخ میدونید که آخرین صحبتش اینه که دیگه هست، یعنی همون تاریخ، یعنی به اصطلاح انسان و هستی نداریم، انسان و تاریخ داریم، به همون معنایی که تاریخ ما را در بر گرفته نه هستی. چرا؟ چون هستی آخرش سوبژه، آخر مفهومه، با مفهوم نمیشه زندگی کرد، اما با تاریخ به معنای اینکه در اون حاضریم میشه زندگی کرد. در رابطه او را فرا میگیرد و در این جهت شما اینجا اگه مناقشه دارین اینجا باید مناقشه داشته باشین که بگوید که نه تاریخ ما را در بر میگیرد درست برامون حل نمیشه. و از این جهت میتوان گفت انسان آخرالزمانی رابطه بین حقیقت و تاریخ دنبال میکند که در این زمانه آن تاریخ همین انقلاب اسلامی است که محلی است جهت نظر به حقیقت در چشمندازی که با انقلاب اسلامی در مقابل ما قرار میگیرد. همه جملاتش را میشه روش حرف زد که چشم، اولا ما میخواییم به حقیقت نگاه کنیم، الان کجا باید نگاه کنیم؟ نظر به حقیقت کو؟ ممکنست بگو در کتابا، دروغ که نیست که، ولی این دیگه انسان آخر و زمانی نیست، ما که نگفتیم اینا غلطه که در چشم اندازی که با انقلاب است. خب برای اینکه دور میتونید با صد دلیل، نه صحیحه، شما وقتی که بتونید با صد دلیل ثابت کنید حقیقت را به عنوان وجود به معنای اسماء الهیه، شما اینجا دروغ نگفته، غلطه. اما اینکه شما در وسعت بین خودتون و هستی یکی هستی، و آیا این بیشتر از این میشه؟ اگه بیشتر از این نمیشه و این انسان آخرالزمانیست، اینجا اون کافی نیست، اون نحوه بودم در حقیقت چشمندا.
یه بار گمره بحث کردیم با این کافی نیسته، یه مجالی میدین به اون نگاه همچنان
باش. سطر آخر هست، حتی دینداری معنوس هم از کف میرود زیرا کافی نیست. این کافی که ما اینجا میگویم همونه که شما بخواید بگید. میرسیم انشاءالله که ببینیم چی کار باید بکنیم. و ما در آن واقع میشویم. چی؟ در جمله را دقت کردین، اینا رو تو همون جلد اول جهان بین دوندش که ما در چشمنداز، در عین اینکه چشمنداز درش واقع میشیم، به نظرم بحثای نسبتا خوبی شد. و ما در آن واقع میشویم و خود را در آن مییابیم و میتوانیم از آن تغذیه کنیم و این امکان عبور از نیهیلیسم را برای ما فراهم میکنه. حالا شرح اینم من میخونم. آن کس که بر سر راه ما نشسته تا مانع حضور تاریخی ما شود، جادوگر فرتوتی است که نام خود را انسان مدرن گذارده. انسان مدرنش از هایدگر گرفتم، جادوگر فرتوتش از نیچه. این خیلی تعبیر قشنگیست که یه جادوگر فرتوتیست که نمیذارد ما خودمون را پیش خودمون جلو ببریم. خیلی جمله را دقت کنیم. آن کس که بر سر راه ما نشسته تا مانع حضور تاریخی ما شود، جادوگر فرتوتیست که نام خود را انسان مدرن گذاشته و با انواع نقشه هایش مانع آن میشود. ما انسان مدرن بحث پایان جهان را میکنه، این دروغترین حرفی است که میکنه. و با انواع نقشه هایش مانع آن میشود تا با نهایی ترین انسان و با نهایی ترین نوع بودن خود با خود روبرو شویم. تو اون حرف آخر خیلی ادعا بزرگ است. اگه اون مقدمات ما را به این ادعا برسوند، بسیار فتح خوبی واقع شده است. افسونگری رازناک که ادعای خدایی میکنن ولی به شدت میان توهیست. تو به شدت میان توهیشه میتونیم ثابت کنیم، اما اینکه تمام است یا تمام نیست، خب ما میگم تمام نیست، اون میگه تمام است. یعنی شما میگه بی خود بیش از این میخواد، بحثاشو بلدید، خیلی جدی میگه که گفتم اگر پری بگشایم، بعد ناگاه پروازگاه من قفسم بود و بس. این اصلا حرفای اوناست که ما بیش از این نیستیم که شما میخواین ما را بیش از این به جای دیگه دعوت کنید. افسونگری رازناک ادعای خدایی میکند ولی به شدت میان توهیست، و اگر روزگاری همه عالم به آن ایمان داشتن، با حضور تاریخی انقلاب اسلامی که روحیست در جهان بیروح، دیگر آن ایمان دروغین در میان نیست تا بشر مدرن رنج بی خدایی خود را با آن جبران کند. بیچاره بشر مدرن میخواد با همین، نمیتونه دیگه بگه خب راضی ام به همین هیچی بودنم، مگر آن که به قله براید و توحیدی را که در افق تاریخ انقلاب اسلامی به ظهور آمده است مد نظر قرار دهد. دیگر نمیتوان به گذشته ای برگشت که زاهدان در آن گذشته زندگی میکردن، و نه در امروزی میتوان ماند که جادوگر پیر مدرنیته با فریب خود ما را گرم نگه میداشت. باید بیش از پیش به حقیقت نظر انداخت، آن هم با هویت حق الیقینی که در آن هویت حتی دینداری مانوس هم از کف می رود، زیرا کافی نیست. من یه حاشیه کوچولی هم زدم، اینم می خونم و دیگه میدون دست شما. چرا از کرمی است که نسبت به گذشته ایمانی که باورها را ابژه می کند، ما می بینیم انگار این داره کفر می شه. یعنی این بد جوری شده، یعنی شما که یهو میبینید یه جوری کافر شدید، هنوزم تو عهد سکراتم هستم و بد جوری آدم اینگاه بیدین شد. من عرضم اینجاست که ما شاید هم اخیرم برستم بحث کنم، برای شما هم نوشتم، ما هنوز جرأت حضور در سوره قل هو الله و احد پیدا نکردیم. هنوزم هر وقت بحث میکنیم تناقض تو سوره پیش میاد، احدش غیری صمدش میشه، صمدش غیری لم یلد ولم یولدش لم یلد ولم یلد کفو و نهد. خیلی جرأت میخواد که همه چیز بریزه به هم. خب اینجاست که چرا، چون همون ایمان گذشتمون رو میخوایم. چرا؟ برای اینکه کفر از اون ایمان خیلی خطرناکه است. خیلی خطرناکه. خودت هم تو بحثاتون داشتین، جرأت میخواد که آدم این کفر را بپذیره تا یه ایمان دیگه پیش بیاد. به همین جهت من هم نظرم از که بحث پیشا خلقتی حضرت زهرا سلام الله علیها تو این روزا میتونه یه بحثی باشه که انسان اصلا خیلی خودش رو حاضر کنه در بیکرانه حضور خودش، که از قبل از خلقت از تا انتهای خلقت هم که همین بحث این که ما سوره قل هو الله و احد رو بیایم جرأت کنیم ببینیم میتونیم واردش بشیم تا جبران اون کفر بشه، وگرنه صرف اون کفر عذاب دهنده است، برای خدامون هم عذاب دهنده است، یهو همه چی از دست میره. ببخشید آقا ما
نکته ای که تو این شماره بهش برداختیم، شماره 97، و به نظرم به جوان بود پیرامون همین جواد طبیعی که فرمودید که گسست های اتفاق افتاده بلن که بر مردم عوام هم باشه. این گسست هایی که در جامعه اتفاق می افتد انگار همون انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، راه کار فقط همونه، باید بگیم آقا اون چیزی که تو رو در بر گرفته همون در بر گرفته رو بهش توجه کنه دیگه، غیر از این نتیجه نمیگیریم. من خودم روی این موضوع هی فکر میکردم که خب امروز یادم هست علامه طباطبایی فرمودند که خیلی از مشکلات اخلاقی را که بس سالیان سال انسان طول بکشه تا بتونه از یکیش آزاد بشه، اما با دستگاه توحیدی انسان میتونه از اصل و ریشه همه این شبهات ازش آزاد بشه. و این گام اینجا همین تذکر به نظرم تذکر اساسی بود
و توحیدی هم یعنی حضور در اراده الهی یا دوباره نرد اوبجه بشه.
بله بله.
ببخشید حیف این بحث گم بشه.
اون نگرش توحیدی هم همین جاست. این نگرش توحیدی به من این که انسان و تاریخ در یکانگیه.
ببخشید که علامه بابه به این خوبی را با کردن، باید با همون توسعه نگاه علامه که یه نحو طلبه یه حقیقتی را در عالم میکنن، دارن میگن آقا اینا پیدا کنی زیرا رو میشه از همه اون ضعفایی که داشت.
و انگار هر جایی هم که مثلا ما تو مسئله تبیینم وقتی میام نگاه میکنیم میبینیم آقا چرا واقعا تو این فضایی که دنیای مدرن، یعنی من الان وقتی نگاه میکنم همین گسه هست بر اساس همین دنیای مدرن ایجاد شد. از یه طرف ما میخوایم جهانی میانه دو جهان بشیم و از یه طرف عامل بحرانمون هم همین جهان مدرنه. اینجاست که احساس کنم خیلی اتفاق خوبی بود تو شماره 97-98، یعنی متذکره این نکته میشیم که آقا اتفاقا ما با دنیای مدرن، با اون انسان مدرن به تعبیر، یا همون جادوگر به تعبیر فرتوت، مسئلمون رو باید حلش کنیم. و انگار هم جز با توحیده، انگار این قصه حل شدنی نیست.
و تو الان نکردیم
نکردیم
تو دستگاهی دیگه خودمون رو مشغول کردیم. ضعیف بود اما خلاب نبود، این قوی تره.
وقت اینجاست که اتفاقا اگه مثلا ما بخوایم به فضای اجتماع فکر کنیم، از یه طرف امروز شب با متقی میگفتم آقا یه کتاب سعود 40 ساله میاد میگه واقعا دلم رو شاد کرد. یعنی آدم احساس میکنه که حالا اگه بخوایم درست نگاه کنیم میبینیم که این خب این یه دستاورده از انقلاب اسلامی را اومده متذکر شده، هرچند که انگار کار بسیار بزرگی انجام شده، اما انگار بازم اصل مسئله به نام این حقیقت توحیدی این زمان یعنی انقلاب اسلامی انگار توش پیدا نیست.
هم جرأت نداره همین بشر.
خب هم اینجا اینجا جامعه یه مقدار یخت سختی کار میشه، یعنی سختی کار به من این که هم دیگره نمیفهمیم. مثلا من وقتی نگاه میکنم اینا بچه ها از جهاد تبیین حرف میزنن، بعد یه نفر میگه که خب آقا الان تو کف جامعه باید چیکار کنیم؟ آقا ما گفتن امروز تکلیف ماست برای این مسئله. اینجا انگار یه احساس میشه که یه خلأ کار تو کف یک اجتماع و از اون طرف در یک کشف یه حقیقت برای خود. من احساسم اینه جواد طبیعی مسئله است برای خود ما، یعنی اتفاقی است که ما غالبا حزب الله یا دنبال این هستیم که الان آقا فهمودن جواد طبیعی بریم مسئله رو برای بقیه مردم تبیین کنیم. اما انگار این پیدا شدن این نسبت است که انگار همه اتفاقات رقم میزنه.
خواهش می‌کنم به نکته آقای موسویان دقت کنند رفقا، حالا چون درگیر بودیم هممون دیگه. آیا این فرمایش ایشون هست یا نیست؟ یعنی ما که نگفتیم که اون کارا که میشه کرد نکنی، اما این اگه این نشه چی میشه؟ یعنی اگه اینا متوجهشن در یه تاریخ توحیدی ذیل اراده الهی حاضرن، همه اونها از جهان پوچی که بنا بود انقلاب اسلامی ازش عبور کنه بیرون نمیارد بشر را. این هم میشه دیگه نحوه ادامه مدرنیته دیگه. شهدا نمیشه، شهدا و فنای فلاحی که ما با اونا احساس میکنیم نمیشه. نکته خیلی خوبیه. اینا شما دارید بحث چطور توی افق توحیدی هیچ چیزای نوینی ظهور میکنه، اینا اصلا تجربه شم دارید؟ بله بفرما، هرچی میخواین بگو.
نکته که به ذهنم میرسه اینه که خب ما اگر بلا توی این بیان ساده ای که من میفهمم ما در قبای شرایطی رو برو شدیم که حالا به تعبیری انسان دوباره در دست ربوبیت الهی قرار گرفته، یعنی در اراده الهی است، همونطوری که در واقع در صدر اسلام بود. شاید یکی از اون مسائلی که ما هنوز درگیرش هستیم فکر کردن با عادات عهد گذشته است که خدا رو در واقع در همین نزدیکی خودمون پیدا نمی کنیم و به تعبیری در همین راه رفتن خودمون نمیخوایم پیداش بکنیم. شاید بگیم این تذکرات از این حیث تذکره به همین در واقع بودن با خداست بر روی زمین و در همون چیزی که برای انسان پیش میاد. خیلی وقتا انگار، شاید من میگم این تبیینم انگار همین جاست، انگار تبیین
روشن شدن همین نسبتی است که برای انسان پیش اومده که مدام خودش رو با وهمیات مشغول نکنه. وهمیاتی که حالا به تعبیری در ناکجا آباد یا در عهد گذشته در واقع میخواد خودش رو پیدا بکنه در مقابل حضرت حق، و شاید اون همون به اصطلاح عرض کردم مثلا راه رفتن ساده، همون کاری که مقابلش هست رو وقتی انجام نمیده و اون وقت تمناهای دیگه داره. و خب شاید مثلا تو تکمیل نکته ای که آقای موسویان میگن، من اینطور به ذهنم میرسه که خب انسانی که نتوند این روایت رو و این تبیین رو از خودش داشته باشه، بعد از یه مدتی شاید در این فشار مشهورات اون هم اون کاری که داره میکنه رو در واقع میذاره کنار، و انگار که این نکته و تذکر به این نکته که خب این آینده همون چیزیه که در خودت پیدا میشه و همون چیزیست که در مقابل خودت هست، انگار همینه که او رو میتونه آزادش کنه و دیگه در واقع به دنبال اون ناکجا آبادی که توی وهم خودش متصوره دنبال نکنه. و این حالا چیزیه که به ذهنم میرسه، و همونطور که شما فرمودید در واقع اینجا جاییست که زنده است و حیات داره و هر روز انگار در شأنی خدا پیدا میشه و هر روز به اصطلاح بگیم مثلا یه حیات تازه ای انگار برای انسانم پیش میاد، چیزهایی که شاید هستن باورش هم در واقع شاید به اصطلاح سخته، اما به لحاظ تجربی آدم احساس میکنه آدم هایی که حتی توی این شرایط قرار میگیرن اگر که متوجه چون این تاریخی نباشن که چون این عهدی شروع شده و این در واقع به اصطلاح راه گفتگوی خداوند است با اینها، شاید در واقع اصلا به اصطلاح چشمشون اونقدر سختی های این مسیر رو ببینید که بذارنش کنار، یعنی ازش عدول کنن. و اینجا خب این تبیین این و روشن کردن این و اینکه دوباره فرد خودش با این ماجرا روبرو بشه، انگار اون وظیفه اصلی و اساسی است که خب حالا آقا هم به عنوان یه فریضه قطعی در واقع ازش نام بردن. یعنی شاید اون فعلی که اون داره انجام میده به یه نوعی مثلا جهاد مثلا کفایی بشه، یعنی اون عملی که در میدان داره انجام میشه بر اساس توانایی افراد نهایتا، ولی انگار این بر همه هست و انگار چیزیه که ازش گریزی نیست، نمیتونه کسی از این فکر کردن و از این به اصطلاح نگاه کردن و تبیین کردن به این موضوع آزاد بشه، ولی در واقع توی این جهان پر آشوب و پر فتنه به تعبیری انگار انسان گم میشه و اون را از دست میده.
نکته دقت کردین، ما در صدر اسلام خب خدا داشتیم، بعد خدا گم شد، در غیاب خدا گفت میخوایم چی کار. مثلا ما در زمان عباسیان خدا میخواستیم چی کار، داشتیم زندگی میکرد، حالا میدیم دور خدا میخواییم، یعنی دوره غیاب خدا تموم شد. حالا نیایش های امیرالمومنین رو مقایسه کنید، نیایش های حضور خداست. حالا بعدش خیلی سخت شد کار. این نکته که الان جهاد تبیین از این جهت هم که باب شبه کردین که در صدر اسلام، خوب خود این دوره غیاب خدا تمام شد، بنابراین دوره غفلت بشر از خودش هم وقت دیگه تموم میشه دیگه، و میشه با بشر در میون گذاشت که دیگه تمام شد، دیگه تو نمیتونی با اون نحوه بی خدایی خودت که یه اسم خالی فقط بود دیگه نمیتونی. بله بله، نکته خوبیه.
با محوریت همین موضوع جهاد تبیین، من شروع عرضی که داشتم و یه متنی آینه جات فخش نوشتن در مواجهه با این شهادت شهید رنجبر، بازدون میخونم اون متن رو.
خیلی هم
خوب
باشد، من هم دیدم خوب بود، راست بود.
و وقتی چند روز پیش فیلم شهادت مظلومانه شهید رنجبر را دیدم، نتوانستم خودم را به تحلیل‌های رسانه‌ای راضی کنم که چون مجوز تیراندازی نداشته است از اسلحه استفاده نکرده. راستش را بگویم، من در آن صحنه فتوت و جوانمردی دیدم. ای کاش صدای او هم در آن لحظات بود. شاید در آن لحظات می‌خواسته انسانیت زنده بماند و سخن از انسانیت و آزادگی گفته، همچون مولایش علی. ای کاش می توانستیم از لابلای مشهورات رسانه‌ای این صدا را بشنویم، و مگر ما رفتار وحشیانه پلیس آمریکا را با آن مرد سیاه پوست فراموش کردیم؟ جهان ما جهانی است که اسلحه ها فرمان می رانند و از فتوت و جوانمردی خبری نیست، و شهید رنجبر نشان داد که انسان می تواند از اسلحه استفاده نکند و رسم فتوت به جای آورد. ای کاش ما قدر این خونها را بدانیم و بدانیم که این خونها پای رسم جوانمردی ایستادن است، پای انسانی ایستادن است. وقتی ما صاحبه همسر او را میبینی، از وداع هر روزه و طلب حلالیت میشنوی، از یتیم نوازی و خدمت به مردم میشنوی و یاد آن راز به یادمانده از حاج قاسم میفتی که تا شهید نباشی شهید نمیشوی. خیلی به نظرم قابل توجهه که ما توی این جهاد تبیین تا نتونیم نشون بدیم که مقابل اون انسان مدرن که به تعبیر شما جادوگر فرتوته، یه انسانی که دوباره حقیقت رو در خودش و در از خود گذشتن و باز در واژه شهادت، در شهادت و ایثار یافته و پای اون هم حاضر به ایسته پیدا شده، این انسان تو خالی انگار هیچ راهی مقابلش نیست مگر شهادت. اگه غفلت کنیم تو جهاد تبیین، اینی که حالا به هر حال توجه به دست آورد ها و اینا که رفقا میگن جنس 30-40 ساله، با همه اهمیتی که من عرض کردم، این کتاب برای ما ها که میخوایم یه چیزی رو تبیین کنیم خیلی راه گشاست و به درد میخوره، ولی اگر غفلت کردیم که همچنان راه شهادته، همچنان راه در نشون دادن انسانیته و این نشون دادن انسانیت هم که هنوز نقل زمانه نشده، که یعنی هنوز انسان جدید در عین اینکه طلب و طمع شهادت درش هست و در وقت شهادت که قرار میگیره، یا بگم در مواجهه با شهید که قرار میگیره فیلش یاد هندستون میکنه، ولی آیا همه عزم شهادت و آمادگی شهادت دارن یا نه؟ این انگار نمیشه الا دیدن آینده، یعنی آیندهی که شهید انقدر روشنه براش و دل به او بسته و وفادار نسبت به او که حاضر از جان بگذره. احتمالا جهاد تبیین همچنان شاه بیت شهادته. باید اینو هی با هم
دیگه نهایت دارید که تا جهان گشوده رو جلو خودش حس نکنه که نمیتونه با شهادتش ادامه پیدا کنه در اون جهان. آخه اینا رو ما برم داریم واجه هامون و واجه های مفهوم میکنیم، نمیذاریم از دست خودم راحت بشید. بابا داره میبیند که هرچه حاضر بشه بیشتر خودشه. خب هرچی میخواد پیش بیاد، یعنی دیگه میزنه به دریا، یعنی تو بحث فرمانده های شهید من از داشتم اینا تأکید کنیم که اینا چون در تاریخ آیندهشون میخوان حاضر باشن، این همه بی همت و شجاعت دوتا چیز خاص دارن، همین است که میفرما وقت این یعنی در واقع حضور در آینده، یعنی همون آینده یه توحیدی خود را از آن خود کردن، آینده توحیدی را از آن خود کردن، یعنی تا قیام قیامت دیگه شما حاضرین در اون چه که باید حاضر باشی. یه بار دیگه بگی.
این شهدا خودشون رو در یه آینده می‌دیدن، یه آینده تاریخ رو پیش روی خودشون می‌دیدن. من دارم میگم شهدایی که سن سالشون کمه و یا خیلی شهدای ما که دیگه اینطوری نمی‌دیدن که.
اونم مرشدا همچی می‌بینن که از آدم میگن کجا واقعا بلده. این حسد ذاکره دیده 14 سال بیگوش بده اصلا، اگه از روش بخونی نمیتونی این قشنگ حرف بزنی. من نوشتم نه نه، این حسن ذاکره 15 ساله نیست، این خداست که دارد به گفت می آید. این بچه اصلا دست خداست. حالا خدا شایستش دیدست میگم، حالا هیچ راهی دیگه هم نمیخواه بری، اینه که دیگه جلو دو میبین دیده این کلیپ یه همین بچه ها خودمون این بله عزیز اللهی یه سه کوب حالا کم جون عمر شده به من هایی که آخی تو این با این تخص گیریش این نارا این که خیلی چیز عجیبی سینا. من باید حرف آقای متقیر ها بشینیم روش قشنگ وقت بگذاریم.
چشماش همون پایینه، اصلا دیگه به دوربین نگاه نمی کنه.
کجا این قدر سرش میشه؟
خب حالا به همشون که میگن یعنی اینجور نمونده، همشون دیدن این مسیر رو.
چرا؟ اجمال و تفصیل داره، اون یه بحث دیگه اسمی کنی ها. اون که ما هممون در یه اراده یه کلیه فرق نمی کنه. خب مثلا خودی ما مگه ما که وقتی رفتیم جبهه و اینا اصلا این اگه تصور میکردیم که خاله یه خود شهید نشیم و اینا دیگه، این خیلی خنده دار بود برای بچه ها از فضاییم بودا. اما اجمال و تفصیل داره به معنی که چقدر حاضر از اون اجمال به تفصیل. اون پسر را که آیت الجوادی گریه میکنند و میگند قضیه شده دارین دیگه، که به شکایت میکردن که آجاقا این میره دمه اونجا وضو میگرد که تیر رس دشمنه، آجما نصیحتش کنی نره. میگه که آجاقا ما یه وضع دیگه نمیخواییم، وضع آخری بود نمیخواییم بگیریم، بذار بریم بگیریم. بعد برمیگردن شهید میشه. آقا میگن جوادی خود تعبیرهای تندی دارن که تو هیچی سرت نمیشه، این میفهمد که آخرین لحظهش چه آخرین لحظه. این نوشکن تفصیل اون اجماع. اگر خود آیت الله جوادی هم که اونجا بودن چیزی به نام این که نمیرن هیچ وقت در تصورشون نمی گنجی. چرا؟ من شک ندارم یعنی چیزی من یادم نمیاد تناقضی داشته باشه. گفتم برادون تو خط شیر این محمود پهلوان نژاد در پنجره سازی است. الان هم اگه بابل دشت برید مسجد ها اسم اون گذاشتن در پنجره ساز. به من گفت من یه روزا طبیعه بیشتر شعر میخوندم و اینا، گفت اینا چه برای من بنویس؟ یعنی من برش مینوشتم، اینقدر بلد نبود که بنویسه، یه سواد خیلی ضعیفی داشت. ولی یک بعد که این وصیت نامش رو میبینید جون چند دست نوشته است، ببینی که مثنوی و شعرهای ما این همه را تو جیبش گذاشته است. یه چیز عجیبی تو این شخصیت ها بود. من ترسم یه جوری بگم که اون حقانیت قضیه گم بشه، حالت احساسات بگیره. بنده بر همین من نظرم از اون زیل فرمایشات زیل صحبته ی آقای زاکر درست میگم زاکر عمدن من برود کردم که ببینید اینا یه جای دیگه ببینیدش. شایستگیش یه بحث است، این که خدا حالا در اختیارش گرفته است تا خدایی بکنه این بحث دیگه است. اینا که ما به این پسر نسبت نمیدیم که این خداست به این شکل اومد تو صحنه، که همون که شما گفتین سید گاهی هم میگه خب بعدم میرد، بعضی هاشون هم حواسشون نیست بعد میان از جبهه بیرون نه نیست داستانی داره. بعض نه یه بار دیگه هم بگم تورنی بعد از جنگ بسیار به ما رجوع میشد که آقا ما میخوایم خوب شیم. خیلی 80% اینا که میخوان خوب شن یادشون رفت خوب شن، برگشتن در همون عهد گذشته خودشون و هیچی شدن. هیچی که میگم یعنی اون نباید که میشدن شدن.
خلأ تبیین داشتیم نه؟
یا خلأ تبیین داشتیم یا هم که گویا خدا تو اینجا بیش از این نمیخواست، میخواست عقب بکشید. حرف درست یعنی گاهی خدا ببینید یه اراده یه خاصی میکنه. داریم اینا که میگن قبض و بست، یعنی یه بستی بهت میده لننظره کیفت عملون، بعد میکشه در عقب، میکشه خودش عقب. نه تو چقدر مرد چند مرد حلاجی تا مال شما بشه. الان آقای زاکر این حرفا که زد مالش بود یا مالش نبود؟ اون زمان مالش بود، اما حالا که کشید خدا عقب یومنه نداره، حالا باید بلند شد. اینا داریم دیگه میگن که عارف، یاده دونید که عارف دو قسمت عارف داریم، یاده دونه من یادم عارفی که اول حقیقت رو بهش، آره این دو تا رو میخوام بگم، عارفی که بهش میدن ولی بعد باید با تلاش گیر بیاره، و عارفی که باید تلاش کنه تا گیر بیاره. این دو جبهه و جنگ بسیار بود، بسیار پیدا شده بود که ما بچه هایی داشتیم بسیار خوب، خدا رو من خدا رو شکر که بعضیشون شهید شدن، چون من ترسم شهید نشن و مثل بعضی رفیقاشون بشن. بحث خوبیه،
بحث رو میارمش زمان حاضر خودمون. جمله آخری که متن 98 داشت، این تعبیر هست که حافظ میگه که خواهی که سخت و سست جهان بر تو بگذرد، بگذر ز عهد سست و سخنهای سخت خیش. انگار ما یه عهد سستی داریم که این عهد سست یا مدرنیت هست که جدید اومده، یا این است که اون دین دار یه سستی است که قبلا داشتیم. ولی خب قصه این داره این شکلیه که اگه ما الان یه خورده با این عهد سست یه انسی داریم، وقتی رهاش کنیم چه اتفاقی میفته؟ تعبیری که مثلا میفهمون سکرات یا کفری که واقعا کفره دیگه، یعنی به مجردی که ما الان دست برداریم از همین دینداری رایج معنوس گذشته، با چی روبرو میشیم؟ این جمله‌ای که شما اینجا نوشتین، فرمودین که باید بیش از پیش به حقیقت نظر انداخت، آن هم با هویت حق و یقینی که در آن هویت حتی دینداری معنوس هم از کف میرود، زیرا کافی
تو حق و یقینی از بین میره، وگر نه تو حالت عادی هستا.
خب به صورت عادی ما ها مثلا هم میبینیم که اینا باید ازش بگذریم، اگه دل ببندیم به همین فضای رایج دینداری خودمون، خب همینه دیگه، معنوسیم و دل خوشیم به همین فضای رایج.
باشه معنوس که باشید، در عین احساس پوچ بیدین که نیستید، که بیدین نیستید، یعنی قبول دارید نماز میخونید، دروغ نمیگید، بهش میرید، اما انسان آخرین نیستید. من نمیخوام نفیه اینجا، شاید اینجا با هم یک کمی متفاوت باشیم، باشه این در اون دنیا بعد از مدت‌ها که خودش را هی ارزیابی کنه، انگار باید بیش از این بود، این بی دستش خالی نیست. مگه ندارید که بعضی ها طول میکشه تو صراطشون تا برسن به بهشت، بعضی هم سریع میرسن. انصار آخر زمان که اصلا من نمیدازم به همه عالم ها بهش میکنه برای خودش، اما بعضی ها طول میکشه. اینا رو ما نمیتونیم نفیشون کنیم، ما بحثم اینست که انسان
این طرفم یعنی کسانی که به امید انقلاب شروع میکنند بند پاره کردن از گذشته خودشون، یعنی شخص شروع میکنه جدا کردن از اون سنت تقید به ظواهر اینها، چون باید توی حضوری کار ببره جلو دیگه، مثلا نیست که من مراقبت مثلا لحظه به لحظه بکنم دیگه، باید یه چیز در بر بگیره شخص را، تو این در بر گرفتن یه اتفاقی بیفته.
خب
پس شخص شروع میکنه از این طرف بندش رو از گذشته خودش پاره کردن یا پاره میشه.
پیر مرتوطه چکارش
کنه؟ حالا خطرشون مضاعف میکنه. من حتی یه جهتش رو میگم بازم، میگم ما اینگار مثلا شما دارین اشاره میکنه که یه جوری میشه رفت با انقلاب،
آره.
هم که این جوره چه جوریه؟
جز حضور این که اراده الهی ما را در بر گرفته است و ما تو دل این خودمون رو داریم ببخشید به انتظار هر چیزی که پیش بیاد خودمون را حاضر میکنیم در موقعیتی که هستی.
شیطان پیش بیاد؟
ببین چرا میاد، حتما. من خواستم پرانتز بزنم، خوب شد حالا گفتید. یه بچه ها بود گفت که من دیگه میرم عمل میکنم، مطمئن باشی. نرستم بهش بگم که الان تصمیم داری، 5-6 روز دیگه هم بر این تصمیمت هستی، قول میدم که تصمیمت عوض میشه. چون جونم من شده نیچه را بگو دوباره میاد بس. میگه بهش گفتم برو گم شو ای پیر فرتو تو کثیفی، و رفت رفتم بعد دوباره این هستش. خیلی قشنگ میگه، میگم واقعا میگه دیدم دوباره هستش، دوباره وسطی راست، من دوباره لگدش زدمش رفت بعد دوباره منم هستش. این میگه خودش برای شما پیش نمیاد، یعنی شما میگون ما دیگه خیلی خوب شدیم، گذشته که به این راحتی نمیره. مگه میشه آقای هاشم؟ یکی از بچه‌ها به من اشکال کرد تو بحث عقل تکنیکی، من گفتم تقدیر ما بودن هاشمی بود، فکر کردن که یعنی میگم هاشم جز ذات انقلاب است. نه، پیش میاد، ما هنوز مدرنیم، ما قصه مدرنمون رو نمیتونیم زیرش بزنیم که دوباره میاد دوباره میره. ولی اگر که اون هویت کلیه خودمون رو پاس بداریم و دنبال باشیم با همه زحمت ها، بالاخره این پیر فرتود باز تعبیرای این چیز دود میشه میره هوا، دود داری من تو بعضی جا دود میشه میره هوا و دیگه شما خودتونید و خودتون. حالا تازه دیگه از این به بعد شدت و ضعف داری، نه نفی و اثبات. این تو وجود یاده دونه که عرض شد تو وجود شدت و ضعف هست، اما مقابل وجود عدم هست. عدم وجود خود بنده این است که انقلاب اسلامی در عالم وجود است، مشروط در عالم وجود و عدم بود، شاداش نشو. اما ما حالا اگر هم در شدت و ضعف در ضعف قرار میگیریم، آقای هاشمی با همه حجابش اینجور نبود که حقیقت انقلاب را بتونه به کل نفی کنه. شاگرد انقلاب بود همون وقتش هم، اما حجاب انقلاب هم بود. میشه هم حجاب باشه. چرا مرتبه نازل نسبت به بالایه نازل است دیگه، به یه نحوی حجاب بالاست، اما توی کانتکست حضوری تاریخ انقلاب اینجور میفهمم.
اینم چرا فهمیدم اول الله ما نمیخونیم،
جرأت حضورش نداریم.
این قصهش چیه؟ یعنی چه کیفیتی هست که مثلا قول هو الله قول هو الله یه چه انگار یه جور دیگه خوندنه،
یه
جرعتی میخونه
دیگه باباش قول هو الله. حالا بد نیست، منم عرایز دارم تو این قضیه، شاید بابش رو باک کنم. با هم کنم که شما مواجه بشید بحث خود نبکنی.
بعد میگفت حاج قاسم که شهید شد یه چفت قلب من گرفته بود، بعد میگفت نمیفهمیدم چرا قلبم گرفته، ولی قلبم گرفته بود. هنوز هم سال به سال سر سالگرد حاج قاسم یهو قلبم میگیره. ماجرا اینه دیگه، ماجرا اینه که انگار یه بار این حرفای موسویان سال 94 یه چیزی تعریف کردم برای موسویان، با خدا میده میگیره بعد بخونه تقریب بزه خونه دون اومده بودیم، بعد ولی رها نمیکنه. انگارا اصلا اتفاقی که باید در آینده بیفته قطعا از سنخ مفهوم نیست، از سنخ اشارت هایی که به نمایش در میاد، روبروی شما به نمایش در میاد. برای همین احتمال میدم که احتمال که نه، واقعیت قصه انگار اینه که پیونده گسسته میشه. یه وقتی شما میگید چه خدا رو باید حس کرد، باید حس کرد، یعنی باید به باید میذاری جلو خودتون، یه وقتی شما میچشید که ای میشید خدا رو حس کرد، خدا نکنه اتفاق دومیه بیفته مرد یه بی نماز میشید. چون چه تلقی به سراغ نماز می، چه جایی نماز دیگه داره. از این با وقتی پیوند گسسته شد، این شما در حس و در تجربه یک حس شدید، یه حسی که به شدت طلب شماست، حالتون رو خوب بکنه.
این همش اثر همون جادوگر فرتوته با؟
نه نه، این حسه نه اتفاقا.
وفاداری به نماز چرا بزش رد شی؟
وفاداری به نماز، خب نمیتونی نماز بخونی،
دیروز دن نماز دیروز درف
آره دیروز
نماز
درف
فرداد همین طور
نکرد. حضور حاج قاسم ها نمیتونی جرد میداره
در پیش اومدن. این لغت پیش اومدن ها خواستم نداشتم واژه، ما پیش باید یه چیزی بیاد.
یه واژه شما داشتن شما فهمش دیاد نرم نظام کمانش بوده، گفتید که این فطرت جوان ها سری به زنگاه نجاتشون میده. این فطرت در اینجا من یه کمی همین وفاداریه به نماز میبینمش.
دو تا چیز است،
اسلام است یه چیزیه،
این دو تا
خبری، یه خبری با اسلام و با وفاداریه به شریعت.
شما از این جمله مارکس چی میفهمید؟ دین افیون توده هاست. این اصلا جمله منفی نیست. این جمله
جمله یه جادوگر فرتوت.
نه این جمله یعنی دین چیزی بیشتر از مسکن نیست. دین هیچ پرسشی رو حل نمی کنه.
و این دروغه.
و این مطابق مسیحیت.
بله.
این مطابق اون چیزیست که در قرون
وسطایی تفکر.
و قرون وسطایی تفکر. و مسیحیت اتفاقاً یه روز داشتم فکر کردم تلقی ما از دین از کجا اومد؟ یعنی مثلا رجوع به فلسفه از کجا اومده؟ این بزرگان ما وقتی فلسفه میخوندن اساتیدشون مسیحی ها بودن.
بله.
ها؟ یعنی یه قرائته نوع مسیحی طور افلاطون، نوع افلاطون. اینی میخوام بگم چون اساتید ما اساتیدشون این بودن، اینها هم قرائتشون این طور شده، اختزا زمانه بوده احتمالاً اخذ کردن این قرائت رو. خب ولی ماجرا انگار اینه، گذشته ما در تلقی دین مدارانه و حیات دین مدارانه شد گرفته که خیلی بی ربط و بی نسبت با مسیحیت نیست و قرون وسطای تفکره. خب یعنی شما در مسیحیت با چه تلقی از خدا و طبیعت مواجهید؟ انسان ایدئال مسیحی راهبه، ما اینور زاهد داریم. خب خدای مسیح در آسمانه، اینجا هم خدا واجب الوجود است که ممکن الوجود یه تعلق مایی در وجود داره. این هیچ ربطی به
الان کجایی؟
الان کجاییم یه چیز دیگه است.
الان
کجاییم نه این تجدید عهدی یه چیز دیگه است. ولی شما تو اینطوری میگم دیگه، حالا هرچی بشه زبانی که زبان گذشته شماست، این دین افیون توده هست. اون موقع اگر کسی باشید که بخواهد کف میدون زندگی کنه، خب کف میدون، وقتی شما میگید که آره این دین میتونه شما رو به بهشت ببره، این دین میتونه پایدار بمونه، ولی برای چی میتونه پایدار بمونه؟ در پدر مادر من میتونه پایدار بمونه. خب که اینا تو زندگی روزمره نیستن، هیچ وقت نبوده. خب یعنی ها الان دو زنی بزمه باز نشست جن تو خونه، ببخشید اشتباه گفتم، نه تو چف میدون، میدون عمل رو فتح کردند. خب با این تلقی از دین و دیانت و چه قرون وسطای تفکر به در حجاب، با این تلقی باید بپذیریم که درست گفتند و جایی که برای دین قائل شدن درست بود.
ولی همچنان این نوحه با سلات میخوادم
نمیدونم اینه. خب
نه
ببین ببین مسئله این است که شما انکارش نمی کنی ولی کوش. خب این شما آره بله اینجا پای های مصباح هم با میکنم. خب پای مصباح شما رو جرأت انکار رو از شما میگیره ولی هیچی به شما نمیده. یعنی آقای مصباح اتفاق قدرت کلامی عجیب غریبی هم داره. آقای مصباح یعنی یه حداقل یه توان منطقی وحشتناکی مرد. خب قدرت انکار رو از شما میگیره ولی هیچ چیز به شما نمیدید. خب میشه اینجا پای آقای مصباح باشند، جا داد با آقای مصباح و دست گاه
آقای مصباح.
خب میگویم
بکنیم،
خب
میگویم باز شده
بین
یعنی یه نحوه نماز خوندنی اومده بس
اون دیگه میشه حاج قاسمی که روبرو شما،
یعنی تو دل این قضیه اگه این انکار نکنید بعد اون پیش میاد. آقا برای جوان
بدون
روایت
این
جایی
چه
مثلا
بس داری برای انتظار کشتن پیش اومدن روایت اینو منظور
نمیفهم. من حالا خواستم میگم شما تو تبیین دروغ که نباید به طرف بگوید و مؤمنش کنید که اگر به صرف کلام اینا نگرش دارید برای این زمانه کافی نیست. خب درست شد؟ پس بپاید من برداشتم از فرمایش ما اینست، خودم هم نظرم همینه که ما در جهاد تبیین باید اون هویت نهایی را باش در میون بگذاریم. هویت نهایی به هر معنایست که یعنی حقیقت را در عین اینکه تماما پیش خودش میبینه در عالم در برگرفتگیش رو ببینه. یعنی و انقلاب، یعنی حقیقتی به نام انقلاب اسلامی رو درش حاضر بشه و خودش را با افق حیات تاریخ انقلاب اسلامی یک ببینه. این راست ترین حرفه به نظر ما که خب مقدمات میشه. ما حالا که میخوایم در جهان تبیین، جهاد واجب تبیین با طرف صحبت کنیم، اگر اومدیم در حد قرون وسطایی این را باش در میون گذاشتیم، تعبیر آقای دکتر داوریه میگه هم به خودتون دروغ میگین هم به اون. خیلی جمله خوبه. به خودمون دروغ میگون برای اینکه میگون حالا ولش کن اونا نگون. چرا نگون؟ به اونم دروغ میگون چون آخه این نیست. یعنی این که میگون تعبیر شما خیلی خوبه است که این نهایتش خوبه که اتفاقا نگرش دارین در همون دینداریش، اما براش بگوش هایی میگه خودی ما نیستیم، میگه ما خودمون گاهی که مسئله میشد برامون که چرا نماز بخونیم، نمازمونه که ترک نمی کردیم اما دنبال بودیم که یه نماز حسابی سراغمون بیاد. اینطور نیست. ها بگون چطوریه؟ من نمیدونم.
یعنی این شکلیه که نماز رو راحت کنار میذارم.
متاسفانه گاهی این پیش میاد.
متاسفانه زیاد این دقیقا نشونه آیه این است که اتفاقا قصه اینجوری داره پیش میره و نگرانی هم نداره، با این میشه رفت.
آره.
یعنی اگه ما بتونیم این جوان روایت بکنیم با همین میشه پای انقلاب.
من که میگم متاسفانه، چون من میگم بگه بتونید خودش نگه داره در همون هویت سنتیش و قدم ها ما ظلم بهش نکنیم، ما همون جا نگرش نداریم، قدم های بعدی را جلوش بذاریم و تبیین کنیم، به نظرم این بهتره. حالا اون فرمای شما را هم میتونم من روش فکر کنم که عجیبم هست.
یکی از رفقا اینجا همون بحث ارائه جهان میانه جهان بود، بعد نقد میکرد دینداری گذشته خودشو و اون به قول معروف اوج دینداریش که چقدر حریم نگه هم داشته، چقدر مثلا بحث محرم و نامحرم، بحث چیز، بعد نقد میکرد، یعنی با نگاه الانش نقد میکرد دینداری گذشته خودش رو. من اون روز یه صحبتی کردم، گفتم که اینم فکر کردیم که اگر اون فضای دینداری رو نداشتیم وارد فضای جدید دینداری نمی شدیم.
نکته خوبیه.
یعنی اصلا انگارا من چند روز پیش آیه داشتم فکر می کردم، دیدم که اصلا تو این انقلاب اسلامی یه فضایی رو انگار خدا داره تیفه رو هم کنه قدم قدم. یعنی شما یه توی انقلاب، اول انقلاب تو دوران دفاع مقدس خدا خودش نشون داد تو صحنه، بعد به حجاب رفت، بعد دارید میبینید که یه دفعه مرتبه به مرتبه هی داره نشون میده و هی ما را داره بالا میبره. یعنی این شهدا حالا بالاخره به قول معروف این تقدم و تأخرشون که بی خود نیست که حساب کتاب دارد. اگه قرار ربوبیت حضرت رب العالمین اومده باشه تو صحنه، شما یه دفعه نگاه میکنید که توی تاریخی باید نسبت ما با شهدا عوض بشه و شهدای قواس میان، یه تاریخی نسبت ما باید دوباره با شهدا عوض بشه و حجج میاد، توی تاریخی دوباره باید نسبت ما عوض بشه حاج قاسم میاد. من عرض کردم چند وقت پیش تو این جلسه هیئت و منها، گفتم این شهدای این دوتا شهید گمنام که اومدن، ما یه نسبت روزمره‌ای با شهدا برقرار کرده بودیم و پیدا هم کردیم این حقیقته. یعنی یه نسبتی بود که هر به قول معروف شب جمعه هر روز، حالا دو سه روز یه بار، چهار پنج روز بار میرفتیم سر شهدا میمدیم، یه نسبتی داشتیم. بعد یه دفعه این دوتا شهید گمنام که اومدن، دیدیم نه این نسبت فرق کرد. یعنی نمیدونیم چی چیه با هنوز در اجماله، ولی یعنی این اون نحوه نسبت ما رو رهنمون میکنه به این نسبته. اون نماز خوندنه بوده که حالا ما رو توی فضای جدید مثل یه کوه نورد که شما نگاه میکنید یه میخ میکوبه، این میخه میره میخه بالاییم، اگه میخ پایینیه نبود که میخ بالاییه نه نمیتونست بکوبه که. اگه این نسبت دینداری، بله یه نسبت دینداری ما قبلا داشتیم، این نسبت دینداریه الان منقضی شده، یا بگیم متعالی شده، متعالی شده، جهانش عوض شده. اما اون نسبت را هم باید پاس بداریم تو زمان خودش، نه اینکه بیایم بگیم آقا اون نسبت. خب حالا یه کسی پشت سر ما داره از این کوه میاد بالا، یعنی روایت هم داریم که خدا خیر بده اون کسی که داره تو رتبه دو سوم چهارم ایمانه، رتبه دوم یاره هل نده پای، سنگ زیری پا اونا خراب نکنه. منم یه روزی به قول من، حالا من که میگم اون رتبه بالایی هم یه روزی بابا از همین سنگ رفتی بالا، حالا منی که دارم از این سنگ میام بالا تو زیری ما پا منو خراب نکن. خیلی باید حواسمون جمع باشه.
خطرش دوباره من تأکید میکنم، اگه هنوز تو اون جهان باش صحبت کنید عملا جوابش ندادید. نه این یخده حواس جمعی میخواد که چیزی دیگه، خودی ما احتیاط میکنیم گاهی واژه هامونا میخواییم واژه های دیرو نشد که جهان دیروز دوباره در میدان بمونه.
اما من قبل هم گفتم بگرد شما گفتم هر کار میکنی نسبت با نماز به هم نزن، اما این هر بگم هر نماز هم نمیخونی نخون، اما نسبت با انقلاب به هم نزن، یعنی حرف امروز هم اینه، یعنی اول به بچه هم میگفتم باز هر کار میکنی نماز رو بلش نم، اما الان یه حسی دارم انگار حقیقتی که انا سلات، انگار حقیقت سلات اینجاست، نمیشه یعنی ما نماز است پا نمازیم، اما یه نماز توی جهان دیگه ای و احساس میکنم میاد بیرون، یعنی با آخرش هم ولی که ضعفی هم داره یه گوشه ای هم سوس میشه نمازش هم نمیخونه، اما دوباره برمیگرده سری به زنگا حقیقت نماز رو پیدا میکنه. اما با یه نسلی رو برو هستم میگه آقا من میخوام لمس کنم، احساس میکنم اینا که دارید میگید نیست، اینجاست که احساس میکنم ما دستمون تو مسئله تبیین، حالا یه بار اشاره کردن آقای نجات بخش آیه خیلی صراحتن داره میگه بابا همه تون نمیخواد برید جبهه، یه عده تون بلنشید برید لیتفقهو فی دین، که وقتی برمیگردند ازارجه و الیهم، اینا یعنی وقتی از این فضای جهاد برمیگرده باید متذکر اون نحو بودنشون بشه، یعنی تبیین معنی که شما کجا وایساده بودید، در چه حالی بودید، در چه نسبتی بودید. این انگارا با این جامون رو گم کردیم از این جهت، اینکه آقای متقی هم اشاره کردن که ما تبیین کم گذاشتیم، من احساسم میکنم بیشتر این قصه است، یعنی واقعا تبیین نکردیم مسئله رو که ما کجا بودیم. حالا یه وجهش این هست که میگیم که خب ما باید میمدیم، اگه میخواستیم تو اون فضا باشیم دیگه نمیتونستیم مدرن باشیم، انگار باید تقدیر ما این بود که میمدیم با هاشمی جلو تا میمدیم به فناوری و علم امروز میرسیم، وگرنه نمیمدیم، یعنی اگه تو همون حالمون بودیم میداختیم فکر کنم که نارسم دفتیم دوباره روحانیت میمدرسم، انگار خدا ما لطف داشت به ما از این جهتش. بابی خواجه عبدالله هست میگه که گناه توبه، یا خب گناه کردی، خب کردی، خاک بر سرت که کردی، اما حالا این توبت یه خوبی داشته، یه گناه یه خوبی داشته، اینی که ما هم این مسیر رفتیم و رسیدیم اینجا خودش یه خیره بوده تو مسئله. اما انگار اگر ما با همون زبان خواجه عبدالله البته تو امروز بتونیم با این نسل حرف بزنیم که آقا این مسیری که اومده، یا با حالا اومده اشتباه هم شده است، اما تو این جاوی میبودی.
آقای افخری بیا این چه باست چرا؟ بگو نست همون جا بود
خوهرام فرموش
نشد. حالا بس تبیینه اینا شو من بقید حالا نسبت خودم میگم، یه موقعی رو قرآن خیلی مسئله داشتیم وقت اون هم کتاب های زوادی هم بود که برای تحریف هم اینو نوشتند، اون آره هم خیلی کتاب رو هم خیلی فایده نداشت. یه بار یه صوتش شما دیدم افلا یتدبرون القرآن لوجدوا وسط چه میدم رفته لوجدوا
لا کان من عند غیر الله لوجدوا فی اختلافا کثیرا،
انگار مسئله یاد تعالی تو همین تبیین های نامنست چه چون هر کاری دیگه بکنی هر فیلم میتونی در بیاری ولی آخر یه ذا لو میره، ولی خب یه ذا هست که یه نسبتی هست که دوگانه دیگه نیست و این دوگانه جی تموم میشه حالا چه تو قرآنش و چه حالا مثلا تو حدی انقلاب ما باید مجبور با انقلاب انگا باید یه همچین حالی داشته باشیم، یعنی و اگر این کار نکنیم و این دوگانگی تموم نشه خب یه ذات لو میری.
نکته خوبیه واقعا سویانه، بحث اینا ول نکنید تا بعد تو دلش یه بحث خوبی در میاد، رفقا فکر کنن رو قضیه. من گاهی صوت شما رو هم گوش میدم تو جلسه ها خدا دون براخر این گاره هم دیگره کم تر میفهمین تا خودتون، یعنی خیلی حرفا خوبی یعنی در مواجهه با هم دیگه نوشتم برای یعنی همین صوت شما رو گوش دادم که هر کدوم یه حرفای خوبی را رفقا میزنند ولی اون یکی نمیاد اون بحثا بابش رو ادامه بده، چون یکی هستین دیگه، قبول دارین که همه دون توی یه حیات تاریخی دارید فکر میکنین. ببخشید حالا بفرمایید. نکته خوبیه
فرمایش که بزرگواران داشتن یه چیز رو که حالا میگم به عنوان تصدیق میگم نه اینکه خودم فهم خاصی داشته باشم، این که فرمودن نماز رو اگه نمیخونی ولی نسبتت با انقلاب حفظ بکن. خب من با آدمایی الان مواجهم که خیلی نماز، خیلی هاشون نماز نمیخونن، نسل جوونی هن که نماز رو نمیخونن، ولی خب حالا توی فضایی قرار گرفتن که تبیین انقلاب براشون شده، کسی براشون صحبت نکرده، آدم های انقلابی اومدن پای کارشون و انقلاب رو بهشون چشوندن، انگار اون چیزی که آدم ها حالا تو زمان گذشته توی دوره قبل با نماز قرار بود بچشن خداوند رو، اینها با انقلاب چشیدن و شاید نمیشه گفت جایگزین کنیم این رو به جای نماز، ولی ارتباطی که اونها باید با خدا میگرفتن با نماز یا تو نسل گذشته این اتفاق میافتاد، اینها با انقلاب برشون اتفاق افتاده، یعنی نسبت با انقلاب رو دارن در حالی که نماز نمیخونن. ممنونم.
خوبه رفقا بفرمایید چه نکته ای دارن تو این قضیه. بفرمایید.
سلام علیکم. من در مورد جهاد تبیین میخواستم یه صحبتی بکنم. ببینید ما وقتی از جهاد تبیین صحبت میکنیم از یه زبان داریم صحبت میکنیم، بعد اگه ما زبان تاریخی پیدا کنیم جهاد تبیینمون انگار جا خودشا پیدا میکنه، برای اینکه زبان تاریخی پیدا کنیم باید عقل تاریخی پیدا کنیم. دکتر داور یه صحبت قشنگی دارم، یعنی تو جهان حاضر عقل ما دیگه عقل انتزاعی نیست. آخه انگار وقتی ما بخوایم دوباره یه سری مفاهیم و اصطلاحات رو با هم دیگه رد و بدل کنیم، اون اشتباه ترین کار تاریخی است که ما داریم انجام میدیم. پس حس میکنم جوان امروز ما از این چیزا خسته شده، شاید خیلی بیشتر از منم میدونه، انگارا دنباله یه دیدنه، انگار میخواد من یه افقی ها بهش نشون بدم. اگر من خودم افق دیده باشم میتونم بهش افق نشون بدم، انگار یه شدنی باید در من اتفاق بیفته تا یه کردنی رخ بده. و حس میکنم تو دنیای مدرن اومدن ما رو خیلی متوجه به بیرون کردن، گفتن بیرون میتونی اون چیز رو پیدا کنی، اما انگار انقلاب اسلامی میگه تو خودته، میشه تو خودت پیدا کنی، وقتی تو خودت پیدا کردی بیرون هم درست میشه. و حس میکنم دازاین هایدگر اینجا میتونه معنا پیدا کنه که تو هم جهان خودت رو باش ارتباط برقرار کنی، هم میتونی با جهان بقیه ارتباط برقرار کنی، وقت اون گشودگی رخ میده. حس میکنم یه همچین حالی داره.
خیلی خوبه.
ببخشید.
فرمایشاتی که شما اینجا داشتید بکنم شاید مفید باشه. این که میفرمایید که فهم تاریخیه، یکی این، یکی هم این که خود همین که فهم تاریخیه، حالا انسان ها هر کدومشون یه تاریخن دیگه، حالا این هر انسانی به عنوان این که یه تاریخه، حالا بخواد خوش بیان بکنه، بخواد اون فهمش از زمانه خوش بیان بکنه، همین مثالی شهد هست که فرمودید دیگه، یعنی هر شهیدی در زمانه خودش میاد این تقریر خودش رو از، حالا ما ببینید تقریر یه نحوه، تقریر بیانی داریم و نوشتاری و گفتاری، یه نحوه هم تقریری، همین که از فرمایش دوستام استفاده این که خودش رو بیاد بیان بکنه. همین شهیدی که مثلا بعد از شهدایی مثلا قواس، این که حجازی میاد به میدون، این یه تقریر جدیدی از شهدای قبلی. این که آی سلیمانی میاد به میدون، این باز یه تغییره. در این که تو این تغییر بنابرای فرامش خودتون اون اجمال به اصطلاح تفصیل هی داره رعایت میشه، یعنی هی اجمالش داره به انسان ها میرسه، ولی بازم این تفصیل میخواد، تفصیل میخواد. شهید بعدی میاد تفصیل میده همونو، ولی بازم این تو اجمال ظاهرن. و همین افقی که حالا به فرمایش شما بازه ظاهرن تو شهدا، ما بهترین نحوه رو تو شهدا میتونیم ببینیم. چرا؟ چون بهترین تبیین به فرمایش دوستانه که خودی طرف بیاد به صحنه. و اینکه دیگه اینجا اصطلاح مفهومی نباشه.
درک تاریخی حضور شهیدا با خودمون یکی کنیم.
بله بله، یعنی دیگه شهید که بیاد به صحنه، اینجا دیگه همه مفاهیم اینا میره کنار. یعنی وقتی خود طرف بیاد به صحنه این بهترین تبیینه. اینجا دیگه فکر کنم جهاد تبیینم که رهبری روش اینقدر تکیه دارن، یعنی که خودتون برید تقریری بشید مثلا از شهدای قبل، یه تبیین جدیدی بیارید به صحنه. اینا از فهم شد دوستان اینجا برداشت کرد.
بفرمان آقای عجزینی، بفرمان.
بسم الله الرحمن الرحیم. یه شاید یه مسئله که توی بحث ها پیش میاد اینه که حالا خیلی هم مراقبه میکنیم، ولی که انقلاب اسلامی اینو یه جور ابژه میکنی بشن. چی؟ یه جمله داشتی توی ندای بی صدا میگفتی که برای این جمله جمله جالبی هم بود، ما روشی کمی میموندیم، که شما با چه طلبی با حضرت حق روبرو شدید که انقلاب اسلامی اشراق شد. ببینید اینجا انقلاب اسلامی بین من و خدا، یعنی یه طلبی هست. اینجا من اون حرف آقای نجات بخش اینجور میفهمم که اصلا این راه یعنی خوده که درمیش حرکت میکنه، قرار نیست که حالا به یه چیزی برسی، برس اگرم باید برسی، ولی حواست باشه که خودت این وسط خودتو داری پیدا میکنی تو این جهان، توی انقلاب اسلامی نسبت به مدر. ما احساس میکنم هنوز یه نوع انقلاب اسلامی رو داریم تبیین میکنیم یا بهش نظر میکنیم که انگار هر مال خودمون نشده، مال خودمون به این معنی که من این طلبه رو پیدا بکنم و همینطور اون حالا مخاطبی که میخوام بهش نشون بدم. حالا خیلی مثل نمونش مثلا حاج قاسم و اینها، حاج قاسم عاشق و شیدای اون شهادته، حالا به هر نحوی که تعریفش بکنیم. خب اون پیدا کرده و داره میره خودش رو پیدا بکنه، اون طلبی که داشته رو با انقلاب اسلامی. ما تو فضای فرهنگی سیاسی خیلی زبانم به خرج بدیم و زحمتم بکشیم، آخرش این ابژه شدن و این دوگانگی رو با چه زبونی میخواییم حلش بکنیم. حالا یه کار خوبی که مثلا دیشب اتفاق افتاد، روایت فتح ها میدیدیم، حالا جالب بود دوستان گفتن بعضی اونها از عملیات برمیگشتن که بیان روایت فتح ها شب و جمعه ببینن، ببینن خب حالا من دارم میرم اونجا چیه واقعا ماجرا، من یه طلبی دارم، یه احوالی دارم. شهید آوین اینو خوب داره میگه، این طلبی که بین تو و مثلا رسیدن به سنگ، به کوه، به دریا، میگه که ببین این اینجاست، تو با طبیعت مشکل نداری، اینا هم آیات الهی هست. دائما داره بهش تذکر میگه که تو تو این جهان یه حالا اون جمله خودتون که گفتید تقدم بودن بر فقه و فلان، من وقتی در مورد نماز صحبت میکنم احساس میکنم انگار میخوایم ابژش کنیم اینا. خب من وقتی که این بودن تقدم داره امروز بر هر چیزی، پس من باید اول اینو پیداش بکنم، این طلب و این بودنم، و تا اونها پیدا بشه نریم سر اونها. اونها که خب نماز دیگه، حالا بخونه یا نخونه، واجبش هم خدا گفته قضا کن بعد اگه نخوندی، ولی این که من این بودنم چیه امروز نسبت به انقلاب اسلامی، اینجاست به نظرم یکم باید بمونیم که اوبژه نشه. حتی خب میگم بازم اجماله
مگر از منده ها برمیگشتن که ببینن تو چه طلبی داشتن. دقیقا همین بحث تو اربعین هم بود، رفته بودیم ما همه صوتای شما رو گوش داده بودیم، برگشته بودیم، اما هنوز مونده بودیم چی بود اونجا، چه خبر بود. بعد بازم رفتم گفتم یعنی چی جوری میفهمم، خدایا آخه یه چیزی بود، این چی بود؟ ولی این تو اون صوت یا هنوز پیدا نکرده بودم. بعد که برگشتم یکی از صوت ها رو دیدم، هنوز گوش ندادم. اون صوت آخر بود که خیلی چیزا توش گفته شد که انگار همه طلب ما حالا میخوام بگم یعنی دقیقا همین بود، رفتیم اومدیم حالا دنبال طلبمون میگشتیم که طلبمون چی بود. ولی حالا ایشون مثلا شاید میگه که ما اول باید دنبال طلبمون باشیم، ولی من فکر میکنم تا توشم نیفتیم هم نمیفهمیم چیه، یعنی میریم خب بعد میفهمیم یه چیز دیگه ای بوده که حالا تازه دنبال طلبمون میگردیم. یعنی تو هم بحث انقلاب هم به نظرم یه مقدار باید بیوفتن توش، یعنی همش بحث بحث، یعنی تا توشم نیفتن که خب متوجه نمیشن این چه راهیه. مثلا مثل بحث انتخابات افتادیم توش، خب میفهمدیم انگار مثل اربعینه، یا حتی یه وقت احساس میکردم به دوستامو گفتم انگار از اربعینم بالاتره، انگار یه جور دیگه است. خب حالا دلیلش خب میگفتم یعنی یه ایرادهی که میخوایم حلش کنیم، مثلا حاج آقا موسوی اون وقت بحثه چی رو کردن، آقای بحچت رو که گفتن، نمیدونم کی بود گفتن که یه وقت میخوایم ایرادهی رو حل کنیم نمیتونیم، و تو اونجا قشنگ دیدیم انگار همه حل میشه، راحتی مشکلا کنار میره. یه مقدار حس میکنم خب خیلی باید بیفتیم توش، اول بفهمیم بعد میبینیم ای چقدر انگاری مسیر یه مسیر دیگه است، و تا توش نیفتنم حالا همش بحثم یه مقدار به نظرم، یعنی بیفتن بحث بکنن آقایون، ولی توشم بیفتن تو مسیرش. من حس میکنم الان خیلی جوانای پسر هستن و هنوز طالب یه سری استادن، میخوان بهشون توضیح بدن، ولی هنوز ما دنبال استاد میگردیم برای این جوونا، نو جوونا، یعنی توی مسیرم باشن و فکر کنن همزمان که دارن با هم بحث میکنن آخه یه اقدام عملی هم بکنن و دیگه یا علی هم بگن و شروع کنن انشاءالله. وگرنه ما برای دخترها بالاخره کار میکنیم، ولی پسر خود من هنوز یه استاد نداره. دوستاش هیچ کدوم نماز نمیخونن، ولی وقتی میبینن این نماز میخونن، یعنی یه دوستی داشت که نه پدرش نماز میخوند، یکیشون نماز صبح نمیخوند، یکیشون روزه نمیگرفت، مادرش به عکس بود، یکیشون روزه مثلا چیز بود، اون به اون گفت خب نماز صبح بخون. وقت این پسر هیچ که توی خونه روزه نمیگرفت، ولی مثلا دوتا خواهرش هم روزه نمیگرفتن، ولی دیگه چون پسر منو دیده بود این هم میخواست روزه بگیره و گرفت هستی تو رو. میخوام بگم بدون هیچ چیزی، ولی اینقدر احتیاج دارن، ولی یکی برای اینا تبیین کنه، و حس این اساتید اینو باید دنبال عملا باشن و تازه توش میفتن میبینن یه چیز یه دنیای دیگه است، یعنی هم بحث انشاءالله و هم عمل انشاءالله.
بکنم خب یکی از اون زوایایی که خب توی بحث شما هست و حالا شاید باید مثلا دوباره بهش برگشت اینه که خب در این تاریخ نماز در واقع یکی از آداب و مناسک نیست، در واقع خود تفکره، در میری انگار ما اگر وقتی از پدیدارشناسی مثلا صحبت میکنیم که به اصطلاح مواجه شدن با خود پدیدارها هست، خب این شاید بگیم که وقتی به اسلام مثلا توجه میکنیم یا به تشیع، انگار این تشیع کل این چیزهایی که ما تلقی به آداب و سنت ازش داریم در واقع همون راه روبرو شدن با خود پدیده هاست، حالا از مثلا نماز و روزه و همه اینها انگار یه چون این وجهی داره تا که باید بهش پرداخت. شاید بگیم ماجرای ما امروز یه مقداری این قسمت هم هست که ما در واقع خب یه راهی به نام انقلاب هست که در واقع توی این راه همه اینها بازخوانی میشه، یعنی نماز هم در واقع یه نماز دیگریست که شاید اگر ما این نماز رو هم بگذاریم مقابل هم دیگه که حالا حمت خب یه ماجرایی داره، ولی انگار آمادگی برای این نماز خوندن هست، میشه بگیم که یعنی برای این نحوه از مواجهه هست، کما اینکه مثلا وقتی ما اربعین نگاه میکنیم انگار که خب یه صورت بازخوانی شده این در واقع مثلا عبادت هست که حالا مثلا میشه خلاصش کنیم مثلا توی زیارت، اونجا شما احساس میکنی که انگار همه عاشق اینن
یه جور دیگه شد،
و خود نماز هم انگار یه همچین جاییه. شاید توقعی که مثلا نمیدونم از این سری پدیده ها توی کشور ما میرفته مثلا خود نماز جمعه و اینها میتونسته یه همچین وجهه تاریخی و پدیده شناسانه به ماجرا بده، اما کمتر مثلا ما به این دید اینها رو هم بازخوانی کردیم و چون این چیزی رو مقابله در واقع افراد گذاشتیم، همون که امام هم میگن مثلا این نماز سیاسیه، این انگار هنوز جای کار داره. شاید اینا رو هم اگه بذاریم مقابل هم دیگه یه به اصطلاح پدیده های دیگه ای هم برامون آشکار ببخشید دل من
خوبه
جملات اول شماره 97 رو آینده نگری آموختنی نیست رو انگار مادری میدیدم. یعنی یه بود بودنی که خود اون بودنه و خود اون وجودی که هست خودش یه چشمی داره، یه گوشی داره، یه وجودی داره که میبینه و جلو میره. حالا چه وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها رو اینجا میشه اولین آینده نگر تاریخ دید که جهاد تبیین رو هم با بودنشون به عهده گرفتن. حالا غیر از اون فضای خطبه‌ای که اتفاق افتاد و حضوری که پیدا کردن، خود بودنشون، گریه هاشون، نحوه حضورشون تو جامعه و تو اجتماع رو انگار احساس کردم ما بعضی وقتا مثلا تو جهاد تبیین دنبال فقط حرف زدنیم، یعنی انگار فقط همین بودن است. یعنی من چه جوری هستم، همون جوری که یه مادر هست و چه جوری صبورانه یه روز یه روز بچه‌شو بزرگ میکنه و همین با همین بودنش امیدی داره به آینده‌ای که هیچ وقت ناامید نمیشه، خسته نمیشه، احساس نمیکنه که باید رها کرد و هر روز به اون آینده فکر میکنه بدون اینکه شاید کلامی به صحنه بیاد. انگار یه حضور نرم، یه حضوری که جنس دیگریه که ما باید انگار دنبال اون جنس بگن، جنسی که امام فهمید، حضرت آقا میفهمن. و حتی من خواهم بگم امروز بچه‌هایی که تو فضای حالا بحث جهاد اقتصادی هم حضور دارن انگار اینو میفهمن که تبیینه حتی میتونه یه جنس حضور اقتصادی داشته باشه و یه حضور دیگری رو میطلبه که ما هر کدوممون سر جای خودمون بتونیم اون مادریه و اون دلسوزی نسبت به حقایق رو به صحنه بیاریم تا خودمون بشیم و دیگه خدا نور اون تبیین رو به صحنه میاره.
بحثا لازمی تموم شده بدونیم، بحثا همین گشوده نگر میداریم برای جلسات آینده، شاید شما را بعدی کمک کنه که آن سریانم غزلشونو بخونه.
گفت آن کیست که از روی کرم با من وفاداری کند،
آله.
بر جای بدکاری چو من یک دم نکوکاری کند. اول به بانک نای و نی گوید به من پیغام وی، وانگه به یک پیمانه می با من هواداری کند.
ببینید رابطه را میگه که از یه جای شروع کنید که من بیام. دوباره شعر رو بخونید. اول
به بانک نای و نی گوید به من پیغام وی.
آقای جزینی منظورش همین است، یه جایی من باید اول بشنوم و بعد دنبال کنم.
وانگه به یک پیمانه می با من هواداری کند. دلبر که جان فرسود از او، کام دلم نکشود از او، نومید نتوان بود از او، باشد که دلداری کند. گفتم گره نکشوده ام زان طره تا من بوده ام، گفتا منش فرموده ام تا با تو طراری کند.
بله پیش میاد، اولش موانع داریم پیش میاد.
پشمین پوش تون خوب که از عشق نشنیده است
بود،
از مستیش رمزی بگو تا ترک هوشیاری کند. چون من گدایی بی نشان مشکل شود یار فلان، سلطان کجا عیش نهان با رند بازاری کند. سلطان کجا عیش نهان با رند بازاری کند. زان طره پرپیچ و خم سهل است اگر بینم ستم، از بند و زنجیرش چه غم آن کس که عیاری کند.
شد شهادتی که شما میخواستید.
بله. شد لشکر غم بی عدد، از بخت میخواهم مدد تا فخر دین عبدالصمد باشد که غمخواری کند. با چشم پر نیرنگ او حافظ مکن آهنگ او، کان طره شبرنگ او بسیار مکاری کنه.
خب کاری میکنه که مکاری میکنه. و صلی الله علی محمد.